فعلا جهان دو قطبی شکل گرفته و به همین دلیل هم ملاحظه می‌فرمایید که چینی ها امروز امریکا رو تهدید می‌کنند. این
آقای دکتر ما 30 ثانیه زمان داریم.
بله
30 ثانیه زمان داریم.
بله این به اصطلاح کالاهای یا مواد معدنی که در بسیاری از حوزه های صنایع پیشرفته چینی ها تولید می کردن تا حالا به امریکایی ها می دادن و بسیاری از کشورهای دیگه امروزه می گن که چون اینها کاربردهای نظامی هم داره بایستی که کشورهایی که طالب این کالا هستن باید بگن که این کجا قرار مصرف بشه، در غیر این صورت بهشون نمی فروشیم. بنابراین الان این چینه که داره امریکا رو تهدید میکنه و این حکایت از افول اون قدرت دلار در جهان داره و این اصلی ترین نگرانی آقای ترامپ بوده بسیار. و به همین دلیل هم این مسئله تعرفه ها رو مطرح کرد برای اینکه از این بار سنگین بدهی های امریکا بکاهه که در این امر قطعا موفق
نشد. بسیار ممنون، سپاسگزارم آقای دکتر. شبتون بخیر، خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حسین راغبر، کارشناس اقتصاد سیاسی، در مورد شکست جنگ تعرفه ترامپ. خب رسیدیم به ساعت 18، دعوت میکنم در این لحظه برنامه رو در رو رو بشنوید که به موضوع مقابله با عملیات روانی دشمن درباره ناکارآمدی برنامه هسته‌ای ایران میپردازه. یک گفتگوی سیاسی است، بشنوید.
رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در رو. مقابله با عملیات روانی دشمن درباره ناکارآمدی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران موضوع این قسمت از برنامه هست و دعوت میکنم تا پایان ما را همراه بپردازید. سامانه پیامکی ما 301035 هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خیلی خوشحالیم که شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. همینطور که اشاره کردم موضوع مقابله با عملیات روانی دشمن درباره ناکارآمدی برنامه هسته‌ای ایران موضوع این قسمت از برنامه رو در رو هست و اینجا در استودیو میزبان آقای دکتر ترابی مقدم، استادیار دانشگاه و کارشناس رسانه هستیم تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر ترابی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
به نام خدا. من هم خدمت شما و همکاران گرامی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام و خدا قوت عرض میکنم.
زنده باشین. آیه دکتر ترابی، راجع به عملیات روانی دشمن راجع به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میخوایم صحبت کنیم. اینکه چه فضای رسانه‌ای رو به خصوص بعد از دفاع مقدس 12 روزه و به خصوص بعد از فعالسازی اسنپ بک یا همون مکانیزم ماشه در پیش گرفتن، راجع به این میخوایم صحبت کنیم. اگرچه این عملیات روانی در طول سالها علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، برنامه صلح‌آمیز کشور عزیزمون ایران بوده، اما در این مدت گویا که مسیر و سمت و سوی دیگه‌ای گرفته و شدت گرفته. درباره این تاکتیک‌های رسانه‌ای برای ما بگید، اینکه در این برهه زمانی کنونی چه مسیری رو رسانه‌های بیگانه برای ناکارآمدی برنامه هسته‌ای ایران در پیش گرفتن و اینطور جلوه میدن که اساساً برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای برای مردم ایران فایده‌ای نداره.
بله، همونطوری که فرمودید، خط فکری که رسانه‌های هم دشمن هم رقیب ما در واقع طی کردن تو سال‌های مختلف، ایجاد یک سازه تهدیدی از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بوده، با اینکه از همون ابتدا در واقع فعالیت‌های ایران در خصوص انرژی هسته‌ای کاملا بر اساس موازین و قواعد بین‌المللی بوده و کاملا مشخص به چه سمت و سویی میره، ولی با مرکزیت رژیم صهیونیستی و آمریکا و سایر قدرت‌های غربی همیشه خواستن اینو به عنوان یک تهدیدی برای منطقه و جهان قلمداد کنن و به این واسطه بتونن در واقع اینو محدود کنند. بعد از حمله رژیم صهیونیستی به ایران و دفاع مقدسی که طی شد، اون نوع بازنمایی و برساخت رسانه‌ای هست و رگ و ریشه های در واقع رویکردهای جدیدی هم به اون تزریق شده که من سعی خواهم کرد آنچه رسانه های رقیب و دشمن در این خصوص بازنمایی می کنند و عملیات روانی که انجام می دن، تاکتیک ها و تکنیک هایی که دارند و موارد مهمش رو عرض کنم و همچنین آنچه که رسانه های ما، رسانه ملی، روزنامه ها، رسانه های فعال در فضای مجازی باید برای مقابله با این عملیات روانی دشمن انجام بدن هم اشاره خواهم کرد.
بله آقای دکتر، شما اشاره کردید به این فضاسازی و این عملیات روانی که سالها در دستور کار رسانه های بیگانه بوده. الان بخوایم جزئی تر و ریزتر به موضوع نگاه کنیم، در این برهه زمانی چه تاکتیک های رسانه ای رو اینها دنبال می کنند و با استفاده از این تاکتیک های رسانه ای چه اهدافی رو در پس اونها برای خودشون ترسیم کردن؟
بله، مهمترین تاکتیکی که به نظر من رسانه های معاند در طی دهه های مختلف ادامه دادن و الان به شکل جدیدی قوت گرفته، دو قطبی سازی در جامعه ایرانه، در بین سطوح و لایه های مختلف مسئولان و مردم، هم مردم با یکدیگه، هم مسئولان با مردم و هم مسئولان در بین خودشون، که به نوعی میخوان برنامه هسته‌ای و یه برنامه دولتی و حاکمیتی معرفی کنند که خیلی با علاقمندی های مردم و منافع ملی و مصالح ملت سازگاری نداره و هی روی به طرق مختلف میخوان اینو برسازی کنند و در واقع با تکنیک ها و شگرد های مختلف رسانه‌ای روی موضوع تمرکز دارن. ولی خب گفتنی که اساساً دو قطبی سازی در جامعه ایران با توجه به میراث عظیم تاریخی و فرهنگی که داره و هویت ملی یک پارچه‌ای که داره، اکثرا معطوف به نتیجه نبوده و نتونسته در واقع این تنوع دیدگاه‌ها و شاید شکاف‌هایی هم که وجود داره رو به گسل تبدیل کنه و بتونه در واقع عامل نفوذ و تکه تکه کردن تو جامعه ایران باشه. ولی خب این دو قطبی سازی کماکان هست و دولتی جلوه دادن برنامه هسته‌ای که با نظر عموم مردم انگار در واقع مغایره. هانچه که رسانه‌های ما در خصوص خونسا کردن این تکنیک باید انجام بدن اینه که به نظر من بر اهمیت و ضرورت حق برخورداری از فناوری و انرژی هسته‌ای تاکید بشه و ابعاد مختلف اون رو در واقع تبیین بشه. به نظر میسته که رسانه‌های ما تو این زمینه کم کمکاری دارن. باید مصادیق کاربرد انرژی هسته‌ای به صورت عینی برای سطوح و لایه‌های مختلف مخاطبان، کنشگران مدنی و کنشگران سیاسی تبیین بشه. اینکه ما غنی‌سازی 3% به چه درد ما میخوره، 20% به چه درد ما میخوره و 60% به چه درد ما میخوره، این باید برای همه مردم روشن بشه. یعنی صنعت هسته‌ای مثل صنعت نفت باید یه امر ملی هست، ولی باید این ابعاد مختلفش تبیین بشه که این در واقع مقابله‌ای باشه با اون عملیات روانی دشمن. تو این زمینه هم ضروریه که در واقع از دیدگاه کارشناسان مختلف استفاده بشه و تنوع بخشی به دیدگاه‌های مختلف بشه. شاید حالا کارشناسان دانشگاهی و غیر دانشگاهی تو برخی زمین‌ها دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشن، حالا تو یک مثلا هنجار فرهنگی، ولی این یک امر ملیه، یه بحث دفاعیه، یه بحث در واقع با توجه به مشکلاتی که تو حوزه انرژی ما درگیر هستیم، استمرار صنعت هسته‌ای برای ما حائز اهمیت. وقتی این یک صدا در واقع کشور و سطوح مختلف کارشناسان بر این باور باشن و این رو بیان کنن، اون عملیات روانی که دشمن برای تفکیک سازی بین دولت و ملت و دو قطبی سازی در جامعه انجام میده طبیعتاً تقلیل پیدا خواهد کرد و حذف خواهد شد.
آقای دکتر ترابی، عذرخواهی میکنم، من میخواستم به این نکته هم اشاره کنیم، اینکه بسیاری از کشورهایی که الان در مقابل ایران ایستادن برای برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، خودشون نه تنها در سطوح مختلف از این برنامه دارن استفاده میکنن، در سطح پزشکی، در حوزه‌های مختلف، بسیاری از این کشورها خودشون بمب اتم دارن. این چطور میشه که در رسانه‌ها، در حالی که خود اون ملاکان اون رسانه ها خودشون بهره‌مند هستن از چنین برنامه‌ای، اما در فضاسازی رسانه‌ای این رو القا میکنن که ملت ایران چه نیازی مثلا به برنامه حتی صلح‌آمیز هسته‌ای داره، حتی با غنی‌سازی کمتر، حتی اونها الان در رسانه هاشون از توقف کامل برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنن.
بله، همونطور که اشاره کردید، این جزء در واقع تناقض‌گویی مقامات غربی کاملا تو این حوزه مشهوده. تو همین جنگ اخیر، جنگ تحمیلی اخیری که ما سپری کردیم، خب دو تا قدرت هسته‌ای به قدرتی که غیر هسته‌ای حمله کردن، همین رژیم صهیونیستی خارج از در واقع قواعد
MPT
در واقع هست و بمب اتم داره و به ایرانی که در واقع در کاملا در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای فعالیت میکنه حمله میکنه، ولی یک نوع وارونه نمایی دارن انجام میدن. و خب شما مثلا یه اسرائیلی که به لحاظ در واقع وسعت جغرافیایی و جمعیت اصلا قابل مقایسه با ایران نیست، اون اونجوری وانمود میکنه که ما باید داشته باشیم و از موضع زورگویی با این موضوع برخورد میکنه، ولی ایرانی که با این وسعت جغرافیایی و اقلیم‌های متفاوت و عمدتاً خشک سر و کار داره و با این در واقع منابع مختلف معدنی و همچنین سرمایه عظیم انسانی، خب با جمعیت زیاد، خب طبیعیه که این باید در عرصه‌های مختلف بتونه از انرژی هسته‌ای استفاده کنه، کاری که در واقع کشورهای مختلف اینو انجام میدند و این نوع خیلی مشهوده که دارن بهانه جویی میکنن که ایران قوی نشه در عرصه های مختلف، حالا دفاعی، پزشکی، تامین انرژی. و الان در واقع این به نوعی بحث انرژی هسته‌ای در واقع بهانه بیش نیست. الان ما خود سخنان مقامات غربی رو نگاه کنیم، از جمله رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ میگه خب ما تو اون حمله ای که داشتیم تجهیزات و تأسیسات انرژی هسته ایران رو نابود کردیم. خب شما که میگفتید فقط مشکل همین انرژی هسته ایه، خب چرا الان در واقع تحریم ها رو رفع نمی کنید؟ چرا باب مذاکره رو باز نمی کنید و میخواد صنعت موشکی رو پیش بکشینید؟ پس شما در واقع با ایران قوی، ایران مقتدر مخالف هستید و صنعت هسته ای یکی از مصادیق اون میتونه باشه. ولی چون در واقع رسانه‌های غالب در این حوزه رسانه‌های وابسته به دولت‌های غربی هست و وارونه نمایی که انجام میدن میتونن در واقع در افکار عمومی رو جهت بدن و ما هم در واقع چه تو رسانه‌های داخلی چه تو رسانه‌های بین‌المللی باید با این مقابله کنیم. خوشبختانه فضای مجازی این امکان رو مهیا کرده که مردم بدون واسطه میتونن واقعیت‌ها رو مشاهده کنن و همین موجب بیداری جوانان غربی در مورد در واقع جنگ غزه شد. و در مورد انرژی هسته‌ای هم همین اتفاق من امیدوارم که بیفته و پافشاری ایران از این جهت که ما میخوایم در واقع این صنعت بومی و نهادینه شده رو استمرار بدیم و مورد نیاز ماست و کاملا طبق قواعد و موازین بین المللی تو این زمینه عمل میکنیم، ولی قدرت های منطقه‌ای و غربی این رو بر نمیتابند و چرا که با اساسا با ایران قوی، ایرانی که با این وسعت جغرافیایی تنوع منابع و سرمایه انسانی عظیمی در واقع برخوردار هست، با این مخالف هستن.
بله آیه دکتر ترابی، شما اشاره کردید به اهداف پنهانی که رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها و حامیان اونها در حوزه بین الملل دنبال میکنن در تعامل با موضوع برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که در طول تاریخ یک روندی رو طی کرده و در رسانه‌های مختلف همواره فشارهایی به افکار عمومی ایجاد شده برای اینکه اساساً ملت ایران رو از چنین حقی که حق اونها هست جدا کنن، اما بارها و بارها شاهد این بودیم که مردم در مناسبت‌های مختلف به صراحت اعلام کردن که خواستار این برنامه صلح‌آمیز هستند که یکی از مؤلفه‌های قدرت برای ملت ایران هست. برگردیم به همون عملیات روانی که رسانه‌های بیگانه اون رو دنبال می‌کنن. موضوع وارونه نمایی رو شما اشاره کردید، بحث تناقض‌گویی رو اشاره کردید، اینکه کشورهایی که خودشون برخوردارن از چنین برنامه‌ای صحبت می‌کنن که کشورهای دیگه نباید این برنامه رو داشته باشن. در رسانه‌های مختلفی که رسانه‌های بیگانه رو که می‌بینیم دائما از این صحبت می‌کنن که مردم ایران برنامه هسته‌ای مشکلی از مشکل‌های شما رو رفع نمی‌کنه. برای مقابله با این عملیات روانی که اساساً برنامه هسته‌ای چه فایده‌ای داره برای مردم ایران، به نظر شما رسانه‌ها باید چه راهکارهایی رو بدن و چه سمت و سوی بگیرن برای مقابله با این عملیات روانی؟
بله، به نکته دقیق اشاره فرمودید. خود ترامپ تو اون مذاکرات گفته بود که ایران نفت داره، انرژی هسته‌ای رو میخواد چیکار. خب نفت اصلا ربطی به انرژی هسته‌ای نداره. ما تو از انرژی هسته‌ای در واقع کاربردها و فوایدی که در عرصه‌های مختلف داره در واقع مورد نیاز جامعه ایران است، مورد نیاز ملت ایران است. اون دو قطبی که اونا میخوان ایجاد کنن که انگار انرژی هسته‌ای برای دولته نه برای ملت، ما باید این دو قطبی رو در واقع بشکنیم و همه اینها رو تحت یک سازه مفهومی مثلا انسجام ملی و هویت ملی و مصالح ملی و منافع عمومی تجمیع کنیم و این در واقع هنر رسانه‌ای و ما باید باشه که بتونیم ظرفیت‌های مختلفی که انرژی هسته‌ای در عرصه‌های مختلف داره رو بتونیم در واقع بیان کنیم. منتها تو این زمینه باز چند تا در واقع نکته مهمه. اونا خب تو عملیات روانی که انجام میدن یه تکنیکی که معمولا دارن ابهام آفرینی و کلیگوییه، یعنی کلیات بیان میکنن بعد میرن سر اون زاویه دیدی که به نفع خودشون هست. ما باید از این کلیات و ابهام ها دوری کنیم و واقعا بیاییم با زبان علمی، با زبان مستند و در قالب‌های مختلف رسانه‌ای در واقع تولیدات محتوایی داشته باشیم با اتکا به نظرات کارشناسان در حوزه‌های مختلف. خیلی با جزئیات در واقع به مردم باید گفته بشه که انرژی هسته‌ای مثلا برای تأمین اقلام پزشکی چه فوایدی داره، برای تأمین آب، برای تأمین برق چه فوایدی داره. خب اینا زیر ساختای اصلی توسعه در یک جامعه هست. الان مثلا اینکه چین داره رشد میکنه، خب برمیگرده به اینکه تولید برقش خیلی بیشتره، حتی خیلی شیب تولید برقش از آمریکا بیشتره و در حوزه های انرژی پایه‌ای داره عمل میکنه. مثلا ما با مشکل آب سر و کار داریم، خب میتونیم از طریق فناوری هسته‌ای آب شور رو به آب شیرین تبدیل کنیم. اینا اتفاقاتیه که در کشورهای مختلف مسبوق به سابقه بوده و اونا تجربه داره. اینا بعد از زبان کارشناسان متخصص هر حوزه تبیین بشه. من احساسم حالا تو سطح جامعه و دانشگاه و غیره این هست که مخصوصا نسل جدید خیلی این فواید عملیاتی انرژی هسته‌ای رو نمیدونن و بیشتر در اون تله های رسانه‌ای رسانه‌های بیگانه اسیر میشن و هی روایتی که اونا دارند و هی بازگو میکنن و این بازگو کردن و تکرار کردن خودش یکی از شیوه های عملیات روانی هست، تأثیرگذارم است، مخصوصا در نسل جوان که خب تجربه زیسته کمتری دارن و شاید در واقع مطالعاتشون در زمین سواد رسانه‌ای هم زیاد نباشه. ما باید بتونیم در واقع افشاگری کنیم این تناقضات گفتمانی، تناقضات رویکردی که مقامات و رسانه‌های غربی دارن، یعنی اون شکافی که بین سیاست‌های اعلامی و اعمالی این دولت‌ها در مورد در مقطع‌های مختلف در مورد برنامه هسته‌ای کشورهای مختلف وجود داشته، باید در واقع با زبان علمی و مبتنی بر مستندات و مبتنی بر دیدگاه های کارشناسی تبیین بشن.
بله آیه دکتر ترابی، شما اشاره کردید به اون موضوعاتی که در واقع ما باید اونها رو پیگیری کنیم برای مقابله با عملیات روانی. یکی از موضوعاتی که بسیاری از کارشناسان معتقدن که باید رو اون زمینه بسیار کار بشه، به خصوص در حوزه عملیات روانی که رسانه های دشمن به دنبال اون هستن، نقش سواد رسانه‌ای هست. میخواستم راجع به این موضوع هم از شما بپرسم که چقدر مهمه سواد رسانه‌ای برای مقابله با عملیات روانی که رسانه‌های دشمن ایجاد میکنه.
بله، طبق یه تحقیقی که من اخیراً دیدم، مردم ایران تقریبا مخصوصا قشر جوان به طور متوسط حداقل روزی 3 ساعت تو شبکه‌های اجتماعی هستن و شبکه‌های اجتماعی که خیلی هم قاعدمند و ضابطمند عمل نمی‌کنن. هرچند ما خوشبختانه در طی سالهای اخیر دروسی مثل سواد رسانه‌ای حتی در مقاطع پایین آموزشی هم وجود داره، ولی واقعا رسانه از بس لایه‌مند عمل میکنه، از بس این جنگ ادراکی و شناختی که ازش صحبت میشه لایه‌مند عمل میکنه، نیاز است که واقعا این سواد رسانه‌ای در نهادهای مختلف به طور جدی پیگیری بشه. حالا رسانه ملی تو شبکه‌های تخصصی این حوزه‌اش میتونه فعالیت کنه، مدارس که فعالیت هم میکنم، اون تا مراتب باید این فعالیت خیلی عملیاتی تر، عینی تر، عینی بودن من خیلی تمرکز دارم. ما از کلیگویی باید در واقع بپریزیم، چون واقعا دست ما خیلی پره و ما باید وارد جزئیات و مصادیق بشیم.
بله آقای دکتر ترابی، اجازه بدید ارتباطمون برقرار شده با آقای عماد نجار، کارشناس مسائل سیاسی، که ارتباط تلفنی با ایشون برقرار شده، با ایشون گفتگو میکنم. آقای نجار سلام میکنم به شما، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان گرامیتون و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمتون هستم.
زنده باشی. آیه نجار، داریم راجع به مقابله با عملیات روانی دشمن درباره برنامه هسته‌ای صحبت میکنیم. میخوام از شما راجع به این موضوع بپرسم، با توجه به فضاسازی هایی که به خصوص اخیراً علیه برنامه هسته‌ای ملت ایران، برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران هستش ایجاد شده، به نظر شما چه راهکارهایی هست برای مقابله این با این فضای فضاسازی گسترده‌ای که در این رسانه‌ها شکل گرفته؟
خب همونطور که مهمان شما داشتن صحیح به موضوع می‌پرداختن، این وظیفه رسانه است، نه فقط رسانه ملی. ما در کشور از ابعاد مختلف رسانه بهره می‌بریم، رسانه‌های تصویری، رسانه‌های مجازی و رسانه‌های صوتی مثل رادیو یا پادکست‌ها و انواع رسانه‌ها. باید در خصوص مقابله با رسانه‌های قدرتمند و البته بی قانون، یعنی هیچ نوع قوانین و قواعدی رو رعایت نمی کنن در حوزه خبر و رسانه، باید با تدبیر مقابله کرد. مثلا به عنوان مثال ما می‌بینیم یه رسانه مشهور انگلیس بی بی سی در سه زبان سه مدل خبر منتشر می‌کنه که هر سه زبان با هم متناقض اخبارش. خب این در ابعاد رسانه و حوزه کار خبر اصلا ناشایسته و پذیرفته نیست در هیچ مکتبی در هیچ قانونی، اما داره این کار صورت میگیره. اخباری که برای بی بی سی عربی پخش میشه با بی بی سی فارسی و بی بی سی انگلیسی بسیار متفاوته. حتی بی بی سی برای مخاطب خودش هزینه میگیره، اما برای دو زبان دیگه رایگان کار میکنه. حالا میایم در حوزه توانمندی های هسته‌ای. ابتدا باید عرض کنم که بهترین رسانه‌ای که داره عمل میکنه و به جا به موقع و در موارد بسیار ریز با دقت عمل میکنه رسانه‌های مربوط به دفتر مقام معظم رهبریه که در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای به موقع جواب میده، یا تو بخش بیانات ایشون هم ما میتونیم نظر داشته باشیم که چقدر ایشون دقیق و هدفمند پاسخ میدن به دشمنان در حوزه‌های مختلف از جمله توانمندی‌های هسته‌ای. دومین موضوع اینه که ما باید به این موضوع رسیدگی بکنیم. اگر دشمن به عنوان مثال یک مطلبی رو منتشر میکنه، این که ما مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رو زدیم، خب اگر تو زدی که پس برای چی داری دوباره در موضوع هسته‌ای اینقدر درخواست میکنی که باید بازرس بیاد؟ زدی تموم شده مگه؟ نمیگی زدم موثر بوده، پس برای چی دوباره درخواست داری بازرس بیاد؟ توانمندی که تو میگی زدم، اگر نزدی پس اون خبره چیه؟ و این که ذهی خیال باطله. دنیا میدونه که رسانه ها به چه سمتی میرن و دیگه این موضوع در بیداری ملت ها آشکار شده که رسانه های غربی دروغگو هستند. به همین دلیله که شما در برخی از کشورها میبینید که رسانه ها رو اختصاصی دنبال میکنن. در اینجا من به شنوندگان عرض بکنم، در جنگ 33 روزه جامعه صهیونیستی در سرزمین های اشغالی اخبار جنگ رو از رسانه های اسرائیل پیگیری نمی کردن و می رفتن اخبار رو از شبکه های لبنانی پیگیری می کردن. می گفتن رسانه های اسرائیلی اخبارشون دروغه، اما لبنان دروغ نمیگه، حزب الله دروغ نمیگه. اگر ما زده باشیم میگه زده، و اگر اونا زده باشن واقعیت به ما میگه. این یک دستاورد برای ملت‌های آزادی‌خواه، برای جامعه جهانی، که ما باید این موضوع رو در کل کشور در کل منطقه بست بدیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای عماد نجار، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
رو در رو، برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز، در رو.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. آقای دکتر ترابی، کمتر از دو دقیقه فرصت داریم، جمع‌بندی بفرمایید.
بله، بنده هم تشکر میکنم از کارشناس محترم تلفنی آقای نجار که به خوبی به مواردی اشاره کردن. در جنبندی باید عرض کنم که به نظر من ما باید روی ملی بودن صنعت هسته‌ای و بومی بودن اون خیلی بیشتر کار کنیم و به طرق مختلف تبیین کنیم که این نهادینه شده در جامعه ایران و اینو در واقع کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به صورت غیر مستقیم و مستقیم در لابلای اظهاراتشون بیان می‌کنند. نمیشه اون چیزی که در یک جامعه در سطح دانشگاهی در سطح پژوهشگاهی نهادینه شده رو